بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که قوای سماویه در زمین تأثیر میذارند و حوادث زمینی به توسط اونها یا با دخالت قوای ارضی یا بدون دخالت قوای ارضی انجام میشه. گفتیم که قوای سماوی گاهی به تنهایی تأثیر میکنند، گاهی با ارتباطی که با زمینی ها دارن تأثیر میکنند و گاهی با دخالت زمینی ها تأثیر میکنند. در سومی گفتیم که زمینی ها مثل مثلا دعا یا نماز استسقا که ما میخونیم یا قربانی که میکنیم یا امثال ذلک، این کارها تأثیر میذاره. تصورات سماوی هم کنار این کارهای زمینی واقع میشه و مجموعاً یه امری را که مورد درخواست ما بوده انجام میده. البته نواحی دیگه هم داشتیم، چون همین بحث میخواد ادامه پیدا کنه من دارم این رو فشار میکنه و الان مطالب دیگه هم داشتیم که قبلا گفت. ابن سینا بعد از این که این مسئله رو مطرح کرده وارد بحثی میشه که بیشتر این بحث رو من در جلسه گذشته افشاده بودم. مطلب جدیدی خیلی نداریم که بخوام بهش زیاد بپردازیم. برای اینکه بتونیم وارد بحث بشیم اینطور عرض میکنم که الان بحث ما همونطور که اشاره شد در جلسه که تصورات سماوی هم آنچه را که ما میخواهیم آنچه را که ما خواستیم و درخواست کردیم تصور میکنند، هم تمام اسبابی را که منتهی میشود به این درخواست ما. اسباب هم همونطور که گفتیم آخر سر منتهی میشند به سماویات و عرضیات. این نفوس فلکی این اسباب را تصور میکنند، بعد دعای ما هم یا قربانی و نماز استسقاء ما هم به اونها میرسه، اون رو هم تصور میکنن. بعد آنچه را که این اسباب یا اون منتهی میشوند که فرض کنید مطلوب و درخواست شده ماست، اون رو انجام میدن با تصور فعلی که دارن انجام میدن. البته در صورتی که اولا اون امری که ما درخواست کردیم ممکن باشد، ثانیاً عامل فوقی مانع پیدایش این مطلوب و درخواست ما نشود که اینه در جلسه گذشته توضیح داده شد. بعد از اینکه این تصور انجام گرفت مقتضی وجود اون درخواست ما حاصل میشه، گاهی مانع وجود نداره، خب اون درخواست تحقق پیدا میکنه. گاهی مانع وجود داره، مانع گفتیم یا این است که عامل طبیعی در زمین برای اون درخواست ما نیست، یا این که ضد اون درخواست، عاملی که برای ضد درخواست ما هست در زمین وجود داره. گفتیم هر دو رو اون تصورات فلکی بالاخره جور میکنن، اونجایی که عامل نباشه عامل درست میکنن، اونجایی که عامل ضد باشه اون عامل ضد رو ظاهر میکنن، و بالاخره به این ترتیب با اون تصور فعلی خودشون اون مطلوب و درخواست ما رو ایجاد میکنن. تا اینجا رو ما جلسه گذشته گفته بودیم، حالا دنباله همین بحث میخوام ادامه بدیم. این قسم سوم که یعنی از اقسام ثلاثه‌ای که درباره قوای فلکیه داشتیم و تأثیرات قوای فلکیه رو در سه قسم منحصر کردیم، از بین این سه قسم، قسم سوم که الان مورد بحث ماست، یعنی اونجایی که تصورات فلکی به علاوه دخالت‌های ارضی بخواهند کار انجام بدن، می‌فرماید این قسم کارهاش خلاصه می‌شود در این چند چیزی که می‌گیم. یا امور تحولات یا تحولات طبیعی در زمین ایجاد میکنه، مثل همون حرارتی که گفتیم یه تحول طبیعی در زمین میده، یا زلزله احداث میکنه، سیلی وارد میکنه، امثال ذلك، این تحولات طبیعی که در زمین اتفاق میفته. گاهی هم الهاماتی رو بر افراد بشر وارد میکنه، الهاماتی که یا مربوط به اون امر درخواست شده ماست یا مربوط به چیزهای دیگره. مثلا ما درخواست کردیم امری رو، او به ما یه الهاماتی میکنه که ما طبق اون الهامات بفهمیم که باید چه کارهایی رو انجام بدیم. پیش خودمون گاهی اتفاق میفته که یه درخواستی داریم، یه خواستهی داریم، تا جایی که به فکرمون میرسه زمینه رو برای پیدایشون خواسته فراهم میکنیم. خب این الهاماتیست که به ما شده که ما رو نزدیک بکنه به اون درخواستمون. بعدم بقیه اسباب هم که از نهای خود اون افلاک به نفوس فلکی تعمیل میشه، قهرن ما به سمت اون درخواست خودمون میریم. اما توجه میکنید که گاهی احتیاط هست که الهاماتی بیاد و به ما با اون الهامات فهمونده بشه که فرضاً این امور باید تهیه بشه تا اینکه اون درخواست شما تحقق پیدا کنه. این الهامات باعث میشه که ما زمینه رو فراهم کنیم، بعدم از ماورا اون نفوس فلکی تصورات خودشون رو، تا بالاخره این درخواست ما تحقق پیدا کنه. این کارا که به نام الهامات هست، اینها از طرف نفوس فلکی انجام میگیره. اون هم باز از همین قسم سومه. الهامات هم از همین قوای سماویه با دخالت ارضی حاصل میشه. سومین چیزی که ممکن است حاصل شود این ترکیبی از احالات و الهامات. این تحولات و الهامات باز شاید جمع بشن با هم دیگه، اون وقت در وقتی مجتمع شدن یکی از دو بست پیدا میشه، یا یک طرف از این دو طرف مجتمع تأثیر گذارند یا هر دو با هم. یعنی اون وقتی که قبلا گفتیم احالات تنها یا الهامات تنها، حالا میگیم نه ترکیب. اما این ترکیب هم که هست، در این ترکیب یا یک جز تأثیر میذاره که مثل همون قبله، منتها قبلا الهامات به تنهایی بود یا این که احالات به تنهایی بود، اما حالا مرکب است، مرکبی که با هم جمع شدن ولی دوتایی به هم اثر نشدن، بلکه یکی در کنار دیگری اثر گذاشته که اون کناریش تأثیر نداشته، کناری تأثیر نداشته ولی بالاخره اجتماعش بوده، یعنی مجتمع بوده با اون مؤثر، ولی مؤثر مجموعه نبوده، یکی از اون دوتاست. حالت دیگه اینی که نه مجموعه اثر میکنه. پس چهار جور، ما در اینجا چهار چیز رو اصناف این قسم سوم میدونیم. اصنافی که به وسیله این قسم سوم اتفاق میفتن این هایی که عرض میکنیم، یا الهامات هم یا احالات هم یا مجموعه این دوتا هم، که اگر مجموعه این دوتا باشن در حین اجتماع یا یکی تنها تأثیر میکنه یا با هم تأثیر میکنه. بعدم وارد وحشی شد در اینکه تضرع ما چه تأثیری داره و آخر سرم میگه فکر نکنید که این کارها رو ما به فلک نسبت میدیم، این کارها همه به خدا نسبت داره، فلک واسطن، همونطور که در همه کارها واسطن، در استجابت دعا واسطن. البته این رو باید اضافه بکنم، توضیحاتی که ما در مورد استجابت دعا میدیم، توضیحاتی که میکنیم، توضیحات خود این فلسفه است. نمیخوام بگیم واقعا اینی که اینا گفتن اتفاق میفته، شاید استجابت دعا یه صورت دیگه داشته باشه. اون چیزی که به فکر فلاسفه ما رسیده اینه که فکر میکنن استجابت دعا به این صورت. حالا ممکنه فکرشون درست باشه، ممکنه فکرشون نادرست باشه. ما نمیخوام واقع رو توضیح کنیم، ما میخوام کلمات آقایون رو و آنچه را که به ذهنشون خطور کرده و تصویر کردن بیان کنیم. حتما هم نمیگیم اون که اینها گفتن حقه، اینو بارها من عرض کردم. صفحه 338 بودیم، سطر هشتم. فتکون و اصناف و هزلقف احالاتون لأمور طبیعیه او الهاماتون تتصل و بل مسترعا او به غیرهی او اختلاطون من ذالک. اصناف این قسم، این قسم این همه قسم سوم از سرش تأثیری که فلکیات در زمین دارند که تأثیریست با دخالت عرضی ها. اصناف این قسمی که الان ما درش بحث داریم این سوسیزه احالاتون لعمور طبیعیه، یه تحولاتی در امور طبیعی وجود میاره، در شدم حرارتی درست میشه، زلزله میاد، سیلی ها میفته، در سمزه او الهاماتون تتصل و بالمستدعا و به غیرهی، یا الهاماتیست چه مرتبط هست اون امر درخواسته با دعا، مستدعا یعنی همونی که متعلق دعا قرار گرفت، اون خواسته ما، الهاماتی مربوط به مستدعا بر ذهن ما وارد میشه، یا الهاماتی مربوط به غیر مستدعا، الهاماتی که میشه بالاخره تو ذهن ما تو یه چیزه خطور میکنی، این هم هست همون طریق نفوس سماویست، البته اصلش از بالا آسان تا مباشرتن از اون نفوس سماویست. حالا این الهاماتی که میشه گاهی مربوط است به همون درخواستی که ما داریم، گاهی هم مربوط به غیر اون درخواسته. سوم او اختلاط من ذلک، ذلک به هر یک برمیگرده، اشاره به هر یک داره، یعنی احالات و الهامات اختلافی از این هاست، که یعدی واحد منها او جملتون مجتمعتون الالقایت النافع، الالقایت النافع، الالقایه متعلق به یعدیه، الالقایه متعلق به یعدیه، النافع یعنی النافع للمسل دائی، یا مطلقا النافع للدائی و النافع مثلا. اختلاط من ذلک که منجر می شود یکی از این اصناف، چون اصناف مختلف می شن، اصناف مختلف می شن، وقت یعدی واحد من الاصناف یا جملتون مجتمعتون من الاصناف، یعنی همه مجموعه با هم یکی از اونها معدی می شوند و منجر می شوند الالقایت نافعه، با اون هدفی که برای شخص دائی نفع داره و او هم این درخواست رو به خاطر این نفعش کرده. خب تمام شد، با این بیاناتی که ما تا حالا گفتیم روشن شد که تضرع ما و دعای ما بالاخره یه تأثیری در فلکیات میکنه، که در جلسه گذاشتیم گفتیم اسمشو اگر تأثیر بذاریم تسامح کردیم، واقعا تأثیر نیست، یه نوع وساطته، یه نوع دخالته، ولی تأثیر در واقع نیست، تأثیر واقعا مال خود همون نفوس فلکی است که توضیح دادیم. حالا میخوام ببینیم این تأثیر چگونه است، چه تأثیری تضرع ما در نفوس فلکی داره، همونی که تسامح اسمشو تأثیر میذاریم چیه. البته چون برای ما مشخص نیست با مثال با تشبیه مطلب رو تعیین میکنیم، در بیشتر مثال نمیتونیم بیان کنیم. میفرمان که ما وقتی میخوام حرف بزنیم فکر میکنیم حرف میزنیم، این فکر ما زمینه میشه برای اینکه الفاظ تحقق پیدا کنند. یعنی ما طلب بیان میکنیم، طلب بیان میکنیم از قوه ناطقمون، از قوه تکلممون، از اون میخواهیم که مطلب رو بیان کنه، ولی او به تنهایی بله او به تنهایی متکفل بیان نمیشه، بلکه تفکر باید از ماورا اقدام کنه تا قوه تکلم بتواند اون بیانی که در خواست ماست انجام بده. خب پس تفکر یه دخالتی در اون قوه تکلم داره، قوه تکلم است که دارد بیان را اجرا میکنه و ایجاد میکنه، اما خودش به تنهایی نیست، تفکرم از پشت سر داره بالاخره یه جور دخالتی میکنه. همین نه دخالتی که تفکر در قوه تکلم دارد و نتیجه این دخالت به زمینه کار قوه تکلم بیان می شود، یعنی هم تکلم می شود، همین دخالت رو تضرع ما دارد. وقتی ما استدعا می کنیم از اون قوه سماویه چیزی رو طلب می کنیم، اون قوه سماویه می خواد کار انجام بده، ولی این تضرع ما باید بیاد که اون کار انجام بشه، همون که قوه تکلم می کنه منطقه شدی که اون تفکر دخالت کنه. همچنین قوه سماویه اون مطلوب ما رو، اون درخواست ما رو ایجاد میکنه به شرطی که تضرع هم باشه. پس قوه سماویه با دخالت تضرع این مطلوب ما رو و درخواست ما رو تحقق میده. همونطور که قوه تشلم با دخالت تفکر اون خواسته ما رو که بیان کردن و جمله سازی انجام است. بنابراین نسبت تضرع ما به اون قوه سماویه که میخواهد کار انجام دهد مانند نسبت تفکر ما به قوه تکلم است که میخواهد سخن بگوید. این نوع دخالتی در تضرع هست. این حالا اسمشو تأثیر بذارید یا نذارید، این یه نوع دخالته. اگر را اسمشو تأثیر گذاشتیم در جلسه گذاشته گفتیم تأثیر تسامحیه، چون دانی در عالی تأثیری نمیسه. همه توجه میکنید همه حرفامون با تشبیه و با ابهام و کنایه و نصف بیش از این دیگه در این جور مسائل ما نمیتونیم حرف بزنیم، مگر اینکه به قول صبرا اشراف پیدا کنیم و نفوس فلکی ببینیم اونا چیکار میکنن. اخه با اشراف برام روشن میشه مطلب، ولی اگه میخوان همینطور با تفکر حرف بزنیم اشراف نباشه، علم حصولی پیدا کنیم به کار اونها، همینیست که میدونید حاصلش همینیست که ابن سینا گفت. و نسبت و تجرع الاستدعاء هذه القوه، هذه القوه یعنی قوهی که در وجه ثالث مبدع فعل شمرده شد، همه قوه سماوی که در وجه سوم در قسم سوم ما مبدع فعل حسابش کردیم. نسبت تجرع به استدعاء این قوه، به این که ما از این قوه درخواست میکنیم و چیزی رو میطلبیم، نسبت تجربه به اون مثل نسبت تفکر به استدعاء البیان است. خب بعدن ما تجربه میکنیم، توجه کنید این تیکه گرد میکنه، ما تجربه میکنیم اثر از اون قوه سماوی بعد از تجربه ما صادق میشه. حالا میخوام ببینیم که این تضرع ما از کجا آمد، اون اثر از کجا آمد. میفهمد که نه تضرع فعل حقیقی توست، نه اون اثر فعل حقیقی اون نفس فلکیست، بلکه هر دو از بالا که واجب تعالیت افاظه میشه. منتها ظاهر قضیه اینه که تو تضرع میکنی تو مباشری، و ظاهر قضیه اینه که اون نفس فلکی تأثیر میداره و اثر نمیفرسه. مباشر این دو تا غلا فعل از بالا میاد و کلون یفیز و منفق، کلون یعنی کلون من از تضرع و اثر، هاشم الاولیا اینطوره، کلون من از تضرع و اثر، هم تضرعی که از جانب منه هم اثری که از جانب نفس فلکیش، هر دو منفق صادر میشود. یعنی همه به اذن الله هستند، یعنی همه به اذن الله هستند. همونطور که در قرآن میگه که من این کار رو میکنم که حضرت عیسی اون طیب ساخت به اذنی، در قرآن هم داره به اذنی، یعنی کارهایی که این مادون انجام میدن همه به اذن خداست. و به همین جهت هم ما کار رو به فاعل که باید چالات اصناد بودیم، ولی اون کار مباشرتا از این صادر شده، ولی چون به اذن خدا بوده پس از خدا صادر شده. البته به اذن خدا هم نه فقط خدا اجازه داده، این اجازه تکوینیه، اجازه ایست که یعنی ارادت رو ساختن، خودتو ابزار فعلتو حتی تفکری که میخواد این فعل رو انجام بده همه چیز من به تو دادم. پس من به عنوان فاعل بعید فاعل تمام کارهای تو هستم، کار از من افاضه میشه و از تو صادر میشه. این نظر ابن سیناست که واجب تعالی رو فاعل بعید میدونه، اما صدرا معتقده که واجب تعالی هم فاعل بعیده برای این افعال، هم در اون موطنی که من فاعلم نیست خدا فاعله، چون به معنی حاطه داره. دلیلش هم اینه که ما رمیت ازونیت ولیکن الله رما، در همون موطنی که پیغمبر داره رمی کرده در همون موطن خدا نفی می کند رمی را از پیغمبر، و در همون موطن هم اثبات می کند رمی را برای خودش، نه در موطن بعید. در موطن بعید خب خدا فاعل هست، اما در همون موطنی که پیغمبر فاعل بوده در همون موطن داره خدا نفی می کند رمی را و در همون موطن هم اثبات من در خودش میکنه. پس معلوم میشه خدا علاوه بر اینکه فاعل بعیده، فاعل مباشر هم هست. یعنی هم در همون موطنی که پیغمبر فاعل، خدا نیست فاعله. صدر را دقیق حرف میزنه، میگه که فاعلیت خدا نسبت به افعالی که از ما صادر میشه فقط به عنوان فاعل بعیده نیست، بلکه هم فاعل بعیده هم در اون موطنی که ما فاعلیم فاعله. قهرن بر ما احاطه داره دیگه، وقتی احاطه داره کار از محاط که صادر میشه از همون محیط در واقع داره صادر میشه، تو همون موطن، نه در موطن بالاتر. موطن بالاتر هم قبول داریم، حرف نشه رو رد نمی کنیم، ولی حرف نشه رو میگیم یه دید متوسطه، دید دقیقتری هم در کار هست. و کلون یکی به منفق و لیسه هازا یتبع تصورات سماویه. این عبارت رو طبق آنچه که ملاولی ها تفسیر کرده تفسیر میکنن. بعضی اینجا رو اینطور معنا کردن که این خواسته های ما تابع تصورات سماوی نیست، یعنی ما مجبور و مسخرانها نیستیم. این معنا رو من اصلا نمیپسندم، اینجا اصلا مناسب نیست، به خصوص نه قبلش مناسب نه بعدش، نه قبلش اصلا این بحث ما داریم نه بعدش این بحث داریم. اون چه که مولا علی توضیح داده توضیح خوبیست و من او رو نقل میکنم. این گفته بعضی ها رو که در اینجا دارن من فقط اشاره کردم، شاید شما بپسندید، خود من نپسندیدم. اما اون چه که مولا علی میگه، میگه که این تصورات، این آثاری که در زمین اتفاق میفتند تابع تصورات سماویه نیستند، یعنی معلول، تابع یعنی معلول، معلول تصورات سماویه نیستند. یعنی فکر نکنید تصورات سماویه علل حقیقی هستند برای این آثار، بلل اول الحق یعلم و جمعی از آلک، بلکه علت حقیقی الاول تعالی است، نه این تصورات سماوی. این تصورات سماوی دخالت دارن ولی علل وسطی هم، علل وسطی هم یعنی علل حقیقی دیگه نیستن، علت حقیقی خداست. توجه میکنید اینجور که مولا علی توضیح میده، این هم به قبل مرتبطه که کلان یفیز من فوق، هم به بعد مرتبطه که بل الحق بل اول الحق یعلم و ذلک، و معنی خوبیه. و لیسه هازا یتبع تصورات سماوی، تصورات سماوی به واسطن، اینا واسطن، همونطور که دخالت ارضی ها واسطاً مؤثر نبودند، خود تصورات سماوی هم مؤثر نیستند و بلکه واسطاً مؤثر حقیقی و اونی که اثر به اصال مال اوست واسط تعالی است. و لیسه هازایت و تصورات سماوی، یعنی آثاری که بعد از دعای ما از نفوس فلکی در زمین حاصل می شدند، اینها تابع تصورات سماوی و معلول تصورات سماوی نیستند، یعنی تصور سماوی علل اونها نیستن، واسطن. بل الاول الحق یعلم جمیع ذالک علل وجه الذی قلنا انه یلیق به. بلکه اول تعالی، حق تعالی، یعلم جمیع ذالک، یعنی تمامی آثار خدا میدونه، به همون وجهی که گفتیم انه یلیق به، به همون وجهی گفتیم دانستن یلیق به او، یعنی همون علم الهی که قبلا علم الهی رو توضیح دادیم، علم فعلیست، علم به نظام است، علم به موجودات است، و همون شرایطی که قبلا توضیح داده شد، یعنی خدا علم الهی دارد و با علم الهی این آثار صادر می شود، مؤثر حقیقی و علت حقیقی این امور علم الهی واجب تعالی است. ولی الاول الحق یعلم جمیع ذلک اولا و من اندهی ابتدا و کون و ما یکون ثانیا. این و من اندهی اتو برون یعلمه، قل الاول الحق یعلم جمیع ذلک به علم انایی، یعنی به همون وقتی که گفتی من نهو یلی قبه، یعنی به وقتی علم انایی، و چون علم انایی فعلیست و من اندهی ابتدا و کون و ما یکون، کون و ما یکون هر دو تا من، یعنی وجود آنچه که وجود میگیرد از جانب او شروع میشه، اینا نفس و عقل و اینا همه مسیرن که فیض روی اینها عبور میکنه و به مستفیض میرسه. پس من اندهی یک قدر فیض از جانب خدا شروع میشه، شروع فیض از جانب خداست و اینها مسیر فیضن. پس اینها مؤثر حقیقی و علت حقیقی نیستن. اون کسی که فیض از جانب او شروع می شود، یعنی اول تعالی، او علت حقیقی و مؤثر حقیقی است. ولیکن فیض از او شروع می شود، ولیکن به توسط، یعنی لیکن با توسط مستفیض می رسه، با وساطت عقول و نفوسی که مسیر این فیضن به مستفیض می رسه. فیض از جانب خدا شروع می شود، ولی مستقیم به مستفیض نمی رسه، به توسط مستفیض می رسه. و علا ذالک علمو، یعنی به همین منهجم علم خداست. یعنی خدا هم عالمه به این صورته، چون به این صورت عالمه، به این صورت هم تحقق پیدا می کنه. خدا عالم است که فیض از من شروع می شود، از خودش شروع می شود، این واسطه رو طی می کند، به مستفیض می رسد. چون خدا این چنین عالم شده به این که فیض به دست مستفیض برسه، این چنین هم در خارج تحقق پیدا می کنه که فیض ابتدا از واجب تعالی شروع بشه و بعد بیاد از طریق مستفیض ها، از طریق واسطه ها به مستفیض برسه. و علا ذالک علمه، به همین نحوم علم خداست، که علم خدا به همین تعلق گرفته که کون حاصل شود به توسط. تمام شد. حالا میخواییم دو مرتبه یک خلاصه گیری از مطالب قبل با اضافاتی داشته باشیم. ما در حصول دعا، یعنی حصول اون درخواست در جهان، اسبابی رو شمردیم، اسبابی تحقق پیدا می کنن تا دعای ما مستجاب شود، یعنی اون درخواست ما در زمین یا در جهان خارج تحقق پیدا کنه. این اسباب چی بودن؟ اسبابی که بالاخره منتهی شدن به حصول اون درخواست ما چی بودن؟ یکی تصورات سماوی بود. تصورات سماوی یکی از اسباب بود که توجه کردیم، توجیهش رو گفتیم. یکی دیگه مصلحت داشتن و ممکن بودن همون مورد درخواست ما بود، که مورد درخواست ما باید مصلحت داشته باشه و ممکن باشه. سوم این بود که واجب تعالی هم به درخواست ما، هم به فیضی که میرسد و هم به وساطت نفوس و هم به دخالت تضرع ما، به همه اینها عالم است، به علم عنایی. و در واقع همون علم عنایی اوست که از ماورا تأثیر میکنه و تمام این جریانات اتفاق میفته. اگر اونجا رو قطع بکنید، این ادامه دیگه ایش حاصل نمیشه. اون چشمه کرم میجوشه که بعد این واسطه ها به کار میفتند، این دخالت از عرضی ها شروع میشه، حتی تضرع ما هم که گفتیم منتهی میشه به اون خواست خدا و به علم خدا. اون عرض کردم اون چشمه کرم شروع میکنه، بعد این واسطه ها به کار میفتند، حتی تضرع ما حاصل میشه، بالاخره همه دست به دست میدن در طول هم و بعضی هم حالا در عرض هم، تا بالاخره به این مطلوب ما که مورد درخواست ماست منتهی بشه و این مطلوب متحقق میشه. توجه میکنید که اسبابی که میتونن یک مطلوب رو محقق کنن اینا هستن. یعنی در اصل اون علم الهی واجب تعالی است، علمی که به تمام این جریاناتی که میخواد اتفاق بیفته تعلق گرفته. بعدش نوبت میرسه به تصورات سماوی، بعد نوبت میرسه به امکانی که خود اون مورد درخواست ما داشته، اون مصلحت و امکانی که داشته، بعدم تضرع ما. اینا همه اسباب میشدن برای اینکه این امر مورد درخواست ما تحقق خارجی پیدا کنه. میفرماد که حالا مصنف میگه سبب سبب حاضر الامور، حاضر الامور همین اسبابی سیوفی، تصورات سماوی، امکان و مسئلت داشتن، همون مورد امر که مورد درخواسته، همون علم الهی خدا، همونه که توضیح دادیم. به سبب این هاست که ما از قربانی ها استفاده می کنیم، از دعاها استفاده می کنیم، از نماز استسقا بهره می بریم. همه اینها با اون اسباب جور می شه. اگر یکی از اون اسباب دخالت نکنه، استفاده ای که ما از اون قربانی می خوام ببریم یا نماز استسقا، هیچ کدوم برای ما استفاده به فایده لازم نکنه، اون خیره که ما ازش انتظار داریم نکنه. سبب سبب هذه الامور ما ینتفع ما زاید است، به سبب این امور است استفاده کردن ما از دعوات یعنی دعاها و قرابین قربانی ها، خصوصا در امر استسقا و فی امور اخرى، در خیلی چیزا مثلا استسقا اینا رنگان نمونه مفضاده شده، اینهایی که در زمین از زمین دخالتی می شود و تصور سماوی اون امر مورد درخواست رو به وجود میاره، اینا همه منتهی به همین اسبابی میشن که گفتیم. چرا میگه خصوصا؟ چون در مورد استسقا هم شریعت تاکید داره هم جمعیت دخالت دارن. در دعا من تنها دعا میکنم، اما در نماز استسقا من تنها نمیرم، مجموعی میریم، نماز جماعت خونده میشه. به این مناسبت شاید به این مناسبت گفت خصوصا. وقتی اگه اینطور باشه دعاهای دست جمعی هم که هم امر به دعا داریم هم دست جمعی بودنه، اونم مدخول خصوصا واقع میشه، خصوصا توی اول استسقا و ادعیه دست جمعی مثلا و امور الاخرى مثلا مثل به ادعیه دست جمعی. خب تمام شد. بله خب، پس روشن شد که کارهای ما بی‌دخالت در اتفاقات حوادث نیستند. در این اتفاقات و حوادثی که در زمین رخ میدن در بعضی از کارهای ما دخالت میکنه. نظام آباد حواسمونو جمع کنیم، هر کاری نکنیم. بعضی کارها ممکنه آثار سوی داشته باشه که اون آثار سو از طریق سماویات در زمین تحقق پیدا کنه و ناراحتیش دامنگیر خود ما بشه. نظام ما باید سعی کنیم که از کارهای سو پرهیز کنیم، اما کارهای خیر انجام بدیم، چون این کارهای خیر بالاخره اثر نیش میزنه، اثر در سماویات به همون نحوی که دیروز گفتیم. اثر یعنی وساطت، یعنی دخالت، نه اون اثری که نفیش میکنید از دانی نسبت به عالی. این کارهای اینه که ما اثر میذاره در سماویات و منشأ میشه که یه امور خیلی در زمین تحقق پیدا کنه. پس چون که کارهای ما در تصمیم گیری افلاک و نفوس فلکی دخالت میکنند و نفوس فلکی طبق اون کارهایی که ما انجام میدیم یه حوادثی رو در زمین به وجود میارن، به این جهت ما باید بترسیم از شرور، از انجام شر، و امیدوار باشیم در صورتی که انجام خیر داشتیم. اگر انجام خیر داشتیم امیدوار باشیم، اگر انجام شر داشتیم بترسیم، زیرا در صورتی که شری رو انجام بدیم ممکنه عذاب نازل بشه، در صورتی که خیر رو انجام بدیم خیرات بر ما نزول پیدا میکنه. خب اگر ما این ترس رو داشتیم و اون امید رو، ترس از عذاب و امید به خیرات، اگر این ترس رو داشتیم یا به تعبیر خود ایشون از مکافات عملمون نسبت به مکافات عملمون ترس داشتیم و امید داشتیم، زندگی مرتب و با انضباطی میشه، ما دیگه از شر منزجر میشیم. یعنی توجه به این که اگر ما خطا کنیم قیامتش بر اثر تصور سماوی چیست، باعث میشه که ما خائف بشیم از انجام خطا و نتیجتاً از شر دوری کنیم و قهرن جامعمون خالی از شر بشه. این استفاده در پی این توجه هست. خب از کجا ما این خوف برامون پیدا میشه؟ این خوف از اونجا پیدا میشه که ما به مواردی که این اتفاقات افتاده توجه بکنیم، یعنی آیاتی را که قبلها در زمین رخ داده اند مطالعه کنیم، بفهمیم که فلان قوم این گناه رو کرد، این عذاب برش نازل شد، اون یکی دیگه این ثواب رو کرد، این استفاده ها بهش داده شد، این مخوف ها رو، این مرجوب ها رو، اینا رو به عنوان جزئی مطالعه بکنیم وقتی مطالعه کردیم در ما اون خوف و رجا و خوف و امید پیدا میشه. وقتی خوف و امید پیدا شد ما هم سعی میکنیم به سمت شروز نریم، به سمت خیرات بریم، و وقت جامعه خالی از شر خواهیم داشت. تمام این هم به خاطر اینه که کارهای ما تأثیر میذاره در ثنابیات. فکر نکنیم که ما اینجا نشستیم کار انجام میدیم قیامت به کارمون رسیدگی میشه. بله قیامت هم رسیدگی میشه، ولی تو همین دنیا هم ما به مکافات این عمل میرسیم اگر خوب باشه، یا گرفتار میشیم اگر بد باشه. پس باید حواس رو میزن کنیم، خائف باشیم از کارهای شر و امیدوار باشیم به کارهای خیر. اصلا این خوف و رجا هم از مطالعه آیات، یعنی اون حوادثی که قبلها اتفاق افتاده به صورت جزئی، از مطالعه اونها به دست میاد. و لحاظاما یک کلمه است. این از این کلمه شخصیت استفاده کرده. لحاظاما یعنی لحاظا. به این جهت است که وقتی ما میاد، ما در فارسی اصلا حسنش نمید. لحاظا اگه میگم میگفتیم به این جهت. حالا که ما رو آورده میگه به این جهت است که یجب ان یخاف المکافات علی الشر و یتوقع المکافات علی الخیر. به همین جهت است، یعنی به این جهت که لحاظا توجه کنید، به این جهت که کارهای ما دخالت می کند در تصورات سماوی، یا به تعبیر دیگر در تصمیم گیری های نفوس سماوی دخالت می کنه، و بالاخره ما به مکافات اعمال خودمون مبتلا میشیم، به همین جهت است که واجب است ما بترسیم از مکافات بر شر و از توقع داشته باشیم مکافات بر خیر رو. مکافات یعنی جزا، چون تکافو یعنی تساوی. کاری ما میکنیم جزایی مساوی اون کار به ما داده میشه. حالا یا اگر کارمون خیر باشه جزای خیر، اگر شر باشه جزای شر. فإن نفی ثبوت ذلك، چرا باید بترسیم؟ فإن تعلیل برای یجبه، چرا باید بترسیم یا توقع داشته باشیم؟ فإن نفی ثبوت حقیقت ذلك، ذلك یعنی خوف و رجا، فإن نفی ثبوت حقیقت ذلك مزجرتن عن الشر، یعنی زجر و بازداری از شر در حقیقت. یعنی اگر پیش شما حقیقت این خوف و رجا ثابت بشه و این خوف و رجا پیش شما تحقق پیدا کنه، ما منزجر از شر میشیم و به دنبال شر نمیریم، چون اگه بخوام شری انجام بدیم از مکافاتش میترسیم. خب از کجا حقیقت این خوف و رجا برای ما ثابت بشه؟ میفرماید به اون آیاتی که قبلا تحقق پیدا کرده و توجه کنیم. و ثبوت حقیقت ذلك یکون به ظهور آیاته، ثبوت حقیقت این خوف و رجا که تاثیرگذاری خوف و رجاست، بله ثبوت حقیقت ذلك یعنی حقیقت این خوف و رجا که از طریق علم به مکافات پدید میاد، یکون به ظهور آیاته. آیاتهی یعنی آیات المخوف و المرجوف. ضمیر آیاتهی بر میگرده به خوف و رجا، اما نه به خودشون، به مخوف و مرجوفی که از خوف و رجا فهمیده میشه. من که دارم توضیح میدم طبق حواشی که در اینجا هست، ضمیرها طبق اون حواشی من دارم بر میگردیم. و آیاتهو یه وجود جزئیاتهی، یعنی آیات این مخوف و مرجوف همون جزئیاتی که اتفاق افتاده، یعنی همون عذابهایی که بر اقوام قبلی نازل شده یا خیراتی که بر اونها وارد شده، اینها آیات هم. اگر کسی به اون آیات توجه کنه، حقیقت این خوف و رجا، یعنی وجود خوف و رجا براش ثابت میشه و این خوف و رجا مزین میشه. و بعد هم که مزین شد، سعی میکنه که به خاطر ترس از مکافات دنبال شرور نره و به خاطر امید به مکافات خیر دنبال خیرات بره. خب به حاضر حال توجه کنید، این حالی که الان توضیح دادیم که انزجار عن الشر است و امید به خیر است، امید به انزجار از شر و انجام خیر است، که ما نسبت به شر انزجار پیدا می کنیم و خیر را هم انجام می دیم. چرا؟ چون جزئیات مخوف و مرجوب رو دیدیم. این حالتی که برای ما پدید میاد، این حالت اولا معقول مبادی عالی است، یعنی مبادی عالیه این حالات رو تعقل میکنند. ثانیا این حالات اگر برای ما وجود بگیره به حسب نظام کل نافعه. خب این دو مسئله، اولا این حالت رو مبادی عالیه تعقل میکنند، ثانیا وجود این حالات برای ما باعث میشه که نظام کل بله باعث نفعی در نظام کل میشه، یعنی در نظام کل آفرینش به ما نفعی واصل میکنه، یعنی به موجودات نفع میرسونه، نفع نبود عذاب و نزول خیرات، اینا نفع هم دیگه. اگر ما این حالت داشته باشیم و به این حالت توجه کنیم، هم استفاده میبریم از این که عذابی نمیاد، هم استفاده میبریم از این که خیراتی بر ما نازل میشه. خب این دو مطلب رو داریم که هم این حالت معقول مبادی عالی هست، هم نافعن به حسب نظام کل. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، هر چیزی که معقول مبادی عالی باشد یک و نافع باشد به حسب نظام کل دو، واجب است که وجود بگیرد. این مقدمه دوم. نتیجه اینه، پس این حالت واجب است که وجود بگیرد. واجب است که وجود بگیره یعنی واجب است، دقت کنید، واجب است که دیگه این چیه، یعنی واجب است که من این حالت رو داشته باشم. چه من این حالت رو دارم؟ وقتی که با انجام شر عذاب نازل بشه و با انجام خیر خیرات نازل بشه. وجود این حالت بر من واجبه. سبب پیدایش اون حالت نزول عذاب از این دشتر و نزول خیرات از این دلخه، پس نزول عذاب و نزول خیرات هم میشه واجب. بنابراین نزول عذاب و نزول خیرات یعنی به تعبیر جامع مکافات واجبه. توجه کنید چطوری ایشون وارد شد مکافات واجب شد. گفت به این حالت رجا و خوفی که در من پدید میاد، مبادی عالی علم دارن و این حالت برای نظام کل نافعه. بعد مقدمه بعدی رو اضافه کرد، هر چیزی که مبادی عالیه بهش علم دارن و برای نظام کل نافعه باید وجود بگیره. نتیجه که پس این حالت در من باید وجود بگیره. خب بعد سوال میشه که این حالت در من چگونه به وجود میاد؟ وقتی ببینم هرگاه شری حاصل شد عذابی نازل شد، هرگاه خیری حاصل شد خیراتی نازل شد. وقتی اون رو دیدم این حالت در من پیدا میشه. پس باز اون مکافات واجب است تا منشأ پیدایش این حالت در من بشه. اگر این حالت واجب است که وجود بگیرد، سبب این حالت هم که مکافات است باید وجود بگیرد. فسبب که در جهان مکافات عمل باشد. اما گاهی میشه مکافات عمل پیش نمیاد. چرا مکافات عمل پیش نمیاد؟ ممکنه سببی باشه که ما نمیدونیم اون سبب چیست. در قضیه قوم حضرت یونس همینطور شد. شر رو مرتکب شدن، عذاب داشت نازل میشد، ولی برگشتن مکافات حاصل نشد. گفتیم مکافات واجبه، ولی این واجب انجام نگرفت. چرا انجام نگرفت؟ سببی داشت. سببش چی بود؟ حالا اونجا رو ما سببش رو میدونیم. تضرعاتی که شد، اون عالم آمد و بچه ها رو از مادرها جدا کرد، حتی در حیوانات هم جدایی انداخت، همه شروع کردن به تضرع و بالاخره این اتفاق افتاد که عذاب برگشت. این تضرع شدید اونجا رو میدونیم. ولی خب یه جاهایی ممکنه اتفاق بیفته عذاب بخواد نازل بشه نازل نشه. مثلا فرض کنید که یه جاهایی دیگه خود خدا گفته، میگه که وقتی اینها استغفار میکنن عذاب نازل نمیکنن، یا به پیغمبر خطاب میکنه تا وقتی تو در بین اینها هستی من عذاب نازل نمیکنم، این چون کنار تو عذاب نازل نمیکنم. جهت مکافات نکردن خود خدا داره بیان میکنه. یه جاهایی هست که مکافات نمیشه، ما نمیدونیم چرا. یک کسی میگه کار شر انجام داد هیچ هم نشد، تا آخرش هم زنده مونده، زندگی راحتی کرده مرد. چرا نازل نشد؟ عذاب نمیدونیم. یا اسبابی هست که جلوی مکافات رو میگیره، برای ما مجهوله. یه جاهایی هم اسبابش رو تبیین کردن، برای ما معلوم شده، ولی لولا اون اسباب واجب است که مکافات حاصل شده. پس خلاصه مطلب این شد که واجب است مکافات در جهان باشد، الا در صورتی که سببی جلوی مکافات رو بگیره. حالا چه اون سبب معلوم باشه چه مفهوم. عبارت توجه کنید عبارت سنگین بوده با این توضیحاتی، یعنی مطلب مطلب پری بود با این توضیحاتی بدن انشاءالا روشن شده باشه. و هذه الحال، این حالی که عبارت از انزجار از شر است اولا و انجام خیرات هست ثانیا، که این انزجار و اون انجام به خاطر مشاهده جزئیات و مکافات هایی است که در اقوام گذشته اتفاق افتاده یا در همین اقوام خودمون اتفاق میفته. این یه کار خیلی شری میکنه دامنگیریش میشه. هذه الحال معقولتون عند المبادی ولی اولیا اضافه کرده و نافعتون به حسب نظام کل. خوبم حتما در خارج این هم اضافه میکرده مصنف داره به هذه الحال معقولتون عند المبادی او اضافه کرده و نافعتون به حسب نظام کل. حالا که این طرف فیجب ان یکون لها وجود، این فیجب نتیجه است، مقدمه دومشون ذکر نشد. هذه الحال معقولتون عند المبادی و نافعتون به حسب نظام کل، این مقدمه اول بود. مقدمه دوم کل حال معقولت عند المبادی و نافعت به حسب الکل به حسب نظام الکل یجب ان یکون لها وجود، نتیجه میگه فیجب ان یکون لها یعنی لهذه الحال وجود، لهذه بله فیجب ان یکون لهذه الحال وجود. و بخ هذه الحال هم از کجا درآمد؟ از وجود جزئیاته. توجه داشتید که از جزئیات این حال پیدا شد، یعنی ما وقتی مراجعه کردیم به مکافاتی که در جهان اتفاق افتاده بود که جزئیات مکافات بود و حال خوف و رجا برامون پیدا شده بود. بنابراین فیجب ان یکون لها یعنی لهذه الحال وجودان و بالمعال فیجب ان یکون لها یعنی للجزئیات وجودان، للجزئیات یعنی مکافات. فثبت که وجود مکافات در جهان واجبه. دقیقا این خیلی من توی نبارت چیزای تقدیر گرفتن تا به نتیجه رسیدیم، همش هم لازمه که تقدیر گرفته بشه. فعلا یوجد، اگر مخافاتی پیدا نشد ما یه شاری رو انجام دادیم تا آخرش هم نتیجهش رو ندیدیم، یا خیلی انجام دادیم نتیجهش رو ندیدیم. فهوناسا شرون و سببون لانوزه جون، یه شر سببی که ما درکش نمی کنیم. مثلا فرض کنید که کار خیلی انجام دادیم نتیجهش به ما داده نشده، خب یه شری بالاخره کنارش بوده که جلوی نفسر گرفته. یا کار شری انجام دادن قوم یونس، عذابی که باید نازل بشه نازل نشد، سببی بالاخره داشته که لا ندرکه او. در وضعی ها لا ندرکه او، البته مطلقا لا ندرکه او، در وضعی ها خودشون توضیح دادن، چون توضیح دادن ادراک میکنی، اونجایی که توضیح ندادن لا ندرکه او. پس لا ندرکه او به طور مطلق درسته، سببی شما هیچ جا ادراکش نمیکنی، اونجا هم که ادراک کردن خودشون توضیح دادن. فهناچه شرون و سببون لا ندرکه او، او سببون آخر یعابق او، یا سبب دیگری معابق و ممانع می شود با اون شر یا خیری که ما انجام دادیم، که داستان حضرت یونس این بود. اینجا نمونه داشت کما فی قصت یونس علیه السلام، که در داستان حضرت یونس اینطور بود که سببی منشأ پیدایش شر بود و عذاب می نازل می کرد، سبب دیگری یعابق او من می شد این شر رو، که سبب دیگر تضرع خود اون امت بود. ترک پیامبر، حالا دیگه هر چی اسمشو میذارید تضرع بود، تضرع ترک پیامبر هم حالا شاید هم اونم بود که خدا به پیغمبر خواست، پیغمبر خواست بفهمونه که زود ترک کردی، مثلا حالا ترک اولا کرد و ذالک. خب این و ذالک اولا به بوده، توجه کنید این سبب آخری آبقه بود اگر اتفاق بیفته، اگر سبب آخری آبقه بود اتفاق بیفته، حرف اینه که دو چیز الان در کنار هم ما داریم، یکی سببی که مکافات رو افتضاح میکنه، یکی سببی که مکافات رو من میکنه. اون سببی که مکافات رو افتضاح میکنه کار شریف که ما شدیم یا کار خیلی که ما شدیم، اون سببی که ممانعه خب اونم که ما نمیدونیم چیه. این دو تا سبب فرق اینه که هر دو با هم نمیتونن تفریح کنن، اگه بخوان تحصیل کنن لازمش اجتماع نقیزه اینه، چون هم مکافات باید باشه هم مکافات باید نباشه، یک سبب سبب مکافات، یک سبب سبب رفع مکافات. اگر هر دو بخوان تحصیل کنن محال تحصیلشون، چون لازمش اینه که هم مکافات بیاد هم مکافات نیاد که میشه اجتماع نقیزه باباسی. پس به سبب یکیشون باید تحصیل کنن، در جایی که سبب مکافات خریدتر باشد خب مکافات میشه. اما فرض ما در جایی است که سبب این مماله است و اون سبب قوی تر است مکافات قوی تر از سبب مکافاته. اینجاست که مکافات وجود نمی‌گیره و ذالک یعنی سبب دیگری داریم که معاوض است با اون سبب مکافات، اما ذالک این سبب دیگر اولا بالوجود است من هازا از این سبب مکافات. این شرط داریم که باید اولا بالوجود باشه. یک شرط دوم این که و وجود ذالک و وجود هازا معنن المحال، وجود این سبب و وجود اون سبب با هم هر دو محاله، که یعنی حاصل این سبب ها نتیجه به سبب هم محاله، چون لازمه شونه که هم مکافات بشه هم مکافات بشه، این که محاله. پس هر دو با هم نمیتونن وجود بگیرن، میمونه خود اون دوتا. از اون دوتا هم این سبب معاوق اولاست، اگر سبب معاوق اولاست جلوی اون مکافات رو میگیره، اگر سبب معاوق اولا نبود سبب مکافات اولا بود مکافات حاصل میشه. و ما الان بحثمون در جلسه سبب مکافات اولا باشه، سبب معاوق اولا باشه که جلوی مکافات رو بگیره. بله ظهور هذه الحال رو ما ظهور آیات بگیریم دیگه احتیاج به تقدیر نداریم. ولی دو تا مشکل، بله این تو ذهن من رسید ولی نگفتم. ظهور حال یعنی هذه الحال یعنی ظهور آیات، ظهور اون جزئیات. این دو تا مشکل داره. یه مشکل این که ما بحثمون سطحی میشه، یعنی اون عمقی که الان من توضیح دادم دیگه نداریم. الان هذه الحال یعنی ظهور آیات معقول است، از ظهور آیات باید بشود. خب این خیلی راحت میشه، آیات ظهورشون امریز معقول و نافعند به حسب نظام کل، پس باید این آیات وجود داشته باشن. اتفاقا تو خود شکر من زمین لها رو برگردن به جزئیات، یعنی به همین آیات همینجا اشاره داره. ولی این اصلا اصل مطلب رو میگه، ریشه مطلب رو نمیگه. ریشه مطلب همون نیست که عرض کردن، یعنی چون اون حالتی که در من هست اون معقول است و نافع است و اون حالت از جزئیات گرفته میشه، پس حالت من واجب میشه. حالت من که واجب شد جزئیات هم قبلا واجب میشه، این جزئیات اولا واجب میشه، حالت من ثانیا واجب میشه. بعد بله همین حالت من ثانیا واجب میشه. این اگر اونطور که من معنا کردم دقیق تر میشه. این اولا. ثانیا وجود جزئیات رو هذه الحال نمیشه گفت. حال اون حالتیست که برای منه، هذه الحال اطلاق بر وجود جزئیات نمیشه. خود ملا اولیا هم هذه الحال رو به معنی انزجار و به معنی فعل خیرات گرفته، همون حالتی که من دارم که منزجر از شرم و طرفدار فعل خیرم، همون حالت من هذه الحال گرفته، مشرن هذه الحال رو همون حال ما گرفته. بخیر تقدیر لازمه. البته اونم که شما فرمودید از نظر مطلبی اشکال نداره، یعنی مطلبش مطلب درستیه، یعنی این جزئیات چه مکافاتن باید اتفاق بیفتن تا من در فعلت بگیرم، بنابراین وجود مکافات در جهان واجبه، مگر اینکه مکافات رو سببی من کند که الان خوندی. بله فرمایش شما فرمایش خوبیه، مثلا این دو مشکل رو داشت نظام از سببش نرفت. نه اصلش معقوله، اصلش معقوله و نافع هم هست. می فرمود چون نافع هست معقول هست اشکالی نداره، چون چیزهایی رو که عنایت خدا روش تعلق میگیره همش به نفع ماست. می تونیم بگیم خدا عنایتش تعلق گرفته به نظام کل، با آنچه که منفعت داره برای موجودات، چه حالا برای زندگی فردیشون چه برای زندگی جمعیشون. هر چی که براشون منفعت داره خدا عنایتش تعلق گرفته و همون منافع، لذا میبینید خدا این موجودات رو با اون منافع میافرینه. یعنی اعضایی که ما لازم داریم اعضایی هستن که منشأ پیدایش منافع برای ما میشن. خدا در علم الهی اون اعضا رو عالمه و لذا اون اعضا رو اون ابزار رو همه رو به ما میده، که تمام آن چرا که برای رسیدن به کمال در ما لازم است در ما قرار میده. چرا؟ چون میبینه اینها نافعن و علم او هم به نافع تعلق میگیره. اشکالی نداره بفرمایید که چون این حال نافع است متعلق علم مبادی قرار گرفته، یا اینجوری بفرمایید هم تکرار کردم متعلق علم مبادی قرار گرفته، نافع هم که هست، لذا باعث میشه که این حاضر حال موجود بشه. اون طرح که شما میترمید اشکال نداره، چون حاضر حال نافع متعلق علم انعایی واجب تعالی و مبادی آیا قرار گرفته و لذا موجود شده. خب تا اینجا ما بیان کردیم که واجب است از مکافات بترسیم که نگفتیم، زیرا که همین ترس باعث میشه که ما شر رو در جامعه خودمون راه ندیم. بعدم گفتیم این ترس در صورتی حاصل میشه که ما بفهمیم مکافات حقه. چه میفهمیم مکافات حقه؟ وقتی که آیاتش رو و جزئیاتی رو که واقع شده در جهان ببینیم. بعدم گفتیم واجب است که مکافات شود تا ما به منافعی که در پی این مکافات میاد برسیم، که اگر این مکافات انجام بگیره بالاخره در آینده برای ما منافع داره، یعنی باعث میشه که ما انتظار از شر پیدا کنیم و انتظار از شرم که پیدا شدیم جامعهمون صالح میشه. بعد چند هو کسی سوال میکنه که مگر میشود که، یعنی لازم است که حتما خدا منافع ما رو رعایت کنه؟ میفهمد بله، لازم است که رعایت بشود. و اگر میخواید بفهمی که رعایت شده، برو سراغ همین موجودات طبیعی خود مطالعهشون کن، ببین چقدر منافع خدا در اینها قرار داده، هم برای خودشون هم برای غیرشون. اگر میخواید بفهمی که عنایت به منافع خلقت تعلق میگیره، یه مقداری درباره مصالحی که بر خلق این موجودات مترتب میشه فکر کن. وقت میفهمی که علم عنایه واجب تعالی نه تنها به موجودات بلکه به منافع موجودات و نظام حاصل بین اونها هم تعلق گرفته. اما همونطور که عرض کردیم این منافع حاصل علم عنایی است، نه اینکه خدا که عالی است به مادون توجه داشته باشه تا گفته شود که عالی به دانی نظر نمی کند. خدا هدفی را تعقیب نمی کنه از این مصالحی که بر خلقش مترتب میشه. چه این مصالح متنطل شود چه نشود به خدا نفعی نمیرسه. خدا چیزی رو تعقیب نمی کنه، حتی مفسنا رو هم، حتی انتظار مفسنا از ما نداره. یعنی هیچ منفعتی از این رعایت منافع در خلق به خدا عاید نمیشه. ولی همونطور که گفتیم خدا با علم عنایی خودش، چه علم متعلق به موجودات و نظامه، این منافع رو می آفرینه. و چون خودش منشأ خیر است، علمش به منافع تعلق می گیره نه شروع. نگاه همش می بینید که برای موجودات منفعت ایجاد می کنه، مگر مانع این منفعت تبدیل به شر کنه، یا مانع طبیعی یا مانع ارادی، که مانع ارادی در ما فراوانه، که ما خودمون منافع رو تبدیل به شر می کنه. خب این عبارتی که الان میخوام بخونم توجه شدید، میگه که بر همه موجودات منافع هست و واجب تعالی با علم عنایی به اون منافع توجه داره، مثلا علم عنایی علم فعلیشون منافع به وجود میاره. یکی از منافع همه مکافاتی که الان درش بحث داریم، این هم باید وجود بگیره. الان سوال میکنه اگر مکافات منفعته، مگر خدا لازمه که این منفعت رعایت کنه؟ مثلا یک جواب میده رعایت کرده، لازمه نمیگیم، رعایت کرده. برو مراجعه کن به این امور طبیعی، نگاه کن ببین چقدر منافع تو اینا هست. معلوم میشه خدا عنایتش اقتضا کرده که منافع خلق رو رعایت کنه. از جمله منافع خلق هم مکافات، اینم داره رعایت میکنه. پس مکافات رو که عذاب است، شما خلاف عدالت خدا نگید. این پیچ مهمه که نگرد رو بزن، چون تمام اشکالات همینه. میخواد ایشون تمام همتش اینه که این فکر رد کنه، این فکر رد کنه که فکر نکن مکافاتی رو که خدا نازل میکنه و جزایی رو که بر قومی وارد میکنه، عذابی رو که بر قومی نازل میکنه، فکر نکن که این خلاف عدالت خداست. این تمام منافعه. ممکنه یه قومی از بین برن، ولی اقوام بعدی عبرت میگیرن و عبرت اونها منافعش بیشتر از ضرری که اینا کردن. تازه ضرر خودشون جلب کردن، ضرر خودشون جلب کردن. با وجود این ضرر خیلی محدوده، پشت سرش منافع خیلی کثیره. حالا ما از این منافع استفاده نمی کنیم، خدا ضامن نیستن. بالاخره این مکافات منفعت داره، حالا ممکنه اقوام بعدی هم استفاده نکنن و عزت نگیرن، این دیگه ربطی به خدا نداره. پس خدا کاری که داره میکنه منفعت داره، و چون منفعت داره خلاف عدالتش نیست. هر چیزی که مگه کارهای منفعت دار واجبش انجام بشه، جواب اینه که بله. برو به مساله توجه کن، ببین که همه کارها رو خدا انجام داده و همه منافع خدا اجرا کرده، اما نه از باب نظر العالی علت دانی که بگیم حاله، بلکه از باب علم عنایی که داشته. و اذا شئت ان تعلم ان الامور التي عقلت نافعه معديه الى المصالح قد اوجدت في الطبيعه. ان الامور امور اسم این است، قد اوجدت فی الطبیعه خبره، خط بعدی فتعمل حال منافع الاعضاء جواب اذا شئت. اگر خواستی بدانی که اموری که عقلت نافعتا معدیتا الى المصالح قد اوجدت، اموری که نافع تعقل شدن و منتهی شونده به مصالح تعقل شدن، این چه اموری قد اوجدت فی الطبیعه. اگر بخواد بفهمی که اینجور اموری که بالاخره منتهی به نفع میشن در طبیعت یافت شدن، چه مکافات هم از همین قبیله، چه مکافات هم از اموریست که بالاخره منتهی به نفع بشر میشود، اگر بخواهی بفهمی که اموری که تعقل شدن نافعتا و معدیتا الی مصالح اینا موجود شدن، تأمل کن در حال منافع اعضا حیوانات. قد اوجدت فی الطبیعه، چجوری اوجدت؟ آیا از باب نظر عالی بدانی؟ نه، الان نحو من الایجاد الذی علمته و تحققته، یعنی به نحوی از ایجاد که تو دانستی، یعنی ایجاد از طریق علم عنایی، نه ایجاد از طریق نظر عالی به سافل که ممتنع باشه با مشکل داشته باشه. اگر میخواهید بدانی که اموری که تعقل شدن علل مصالح، اموری که تعقل شدن نافعتن و تعقل شدن معدیتن علل منافع یافت شدن در طبیعت، و از جمله اونها که از جمله اونها مکافاته، فتعمل حال منافع اعضا رو فی الحیوانات و النباتات، و تعمل ان کل واحد کیف خلق. نگاه کن ببین هر کدوم چجوری خلق شده، چقدر منافع به دنبال کارشون است. پس معلوم میشه خدا نظر دارد به اینکه موجود رو چنان خلق کند که در پیش منافع کثیره باشد. خب اگه اینطوره، پس خدا دنبال منافع، مکافات هم یکی از چیزهایش که منافع داره. خب خدا دنبال مکافات هم هست، پس مکافات هم ایجاد میکنه به خاطر منافعش، ولی نه از این باب که خدا نظر به سافل داشته باشه تا بگی نظر عالی به سافل محاله، بلکه از همین بابی که عرض میکنن ولیسه اونا که البته سبب طبیعی. نه که میگه بفرماد که فکر نکن که این منافعی که پیدا شده به وسیله امور طبیعی پیدا شده. امور طبیعت که شعور نداره، نمیدونه که این موجود و این مخلوق به چه چیزا احتیاج داره و چه چیزا به نفعشه تا اونا رو براش تهیه کنه. این کار یه موجود زیشعوریست که تشخیص داده که این موجودی که داره خلق میشه به چه چیزایی احتیاج داره و چه چیزایی براش منفعت داره. او داره کار انجام میده، کار طبیعت نیست. ولی سهولا که البته سبب طبیعی، سبب طبیعی نیست. سبب طبیعی نیست نه یعنی اصلا سبب طبیعی دخالت نداره، یعنی سبب این منافع یک امر طبیعی نیست. اینو میخواد بگه لیسه اونا که این در ایجاد منافع سبب طبیعی نیست، یعنی سببی که منافع رو ایجاد میکنه، عامل پیدایش منافع، امر طبیعی نیست. یه موجود زیشعوره که میدونه این موجوده که میخواد خلق بشه به چه منافع احتیاج داره، و اون منافع رو در احتیاج میده. بل مبدأه لا محالا من العنایه، مبدأش از همون علم عنایه واجبه، به همون نحوی که علم تر عنایه. خب اگر تصدیق کردی که وجود حیوانات و نباتات دارای منافع کذایی، پس تصدیق کن که مکافات یا استجابت دعا یا قربانی هایی که ما می کنیم اونا هم دارای منافعند، باید محقق بشن. یعنی مکافات باید محقق بشه به خاطر منفعتی که داره، استجابت دعا در جاهایی که مانعی برای استجابت نیست باید محقق بشه به خاطر منافعی که داره، قربانی هایی که ما میکنیم باید مؤثر باشد به خاطر منافعی که داره، نماز استسقا که میخونیم باید یه زمان هایی در صورت که مانعی نباشه تاثیر بذاره به خاطر منافعی که داره. همه وقتی من دیدی که در حیوانات منافع رعایت شده، بدون که در این جزئیات منافع رعایت شده، و قهرن منافع به دنبال این چیزا میاد. اگه دعا کردی حتما مستجاب میشه، اگه نماز استسقا خوندی مانعی نبود مستجاب میشه. هر کی این حرفا رو شون میزنه میگه به هر چیز فلسفه گوش نده، فلسفه که میگن قربانی ها به درد نمیخوره، دعاها به درد نمیخوره، اینا نفهمیدن، نفهمیدن. اگر این حرفای منو میفهمیدن نمیگفتن دعا به درد نمیخوره، نمیگفتن قربانی و نماز استسقا به درد نمیخوره، نمیگفتن برو هر کجا استسقا میخوره مکافات عمل مکافات عملی نداری، اینا رو نمیگفتن. این حرفایی که زدن دیدیم که جاهل بودن که زدن. فکذالک یصدق، یا در نسخه تهران داریم فکذالک فصدق، تصدیق بکن. اونجا فیه اونجا فصدق فصدق، اون کتاب از این نسخه تهران تفسیر شده، بیشتر احتمامیشون نسخه تهران بود. وقتی به ما درسی دادن همینجور بود، نسخه تهران میبونه سر کلاس و سعی داریم دستان که طبق اون نسخه تفسیر کنه. البته کتاب دیگر هم میدیدن منتصر در این دستان کتاب کردن چاپسی بکن تفسیرشونه بیشتر اعتمادشون به نسخه تهران. فکر دالک فقط دقیقه یا صد دقیقه به وجود حاضر المعانی، حاضر المعانی یعنی دعوا، قربانی ها، نماز استسقاها، حتی مکافات ها. فا اینها متعلقتون به عنایه علل وجه الذی علم تل عنایه تعلق تلک، همسی که میخونم. فإنها متعلقة بالعناية على الوجه الذي علمت العناية تعلق تلك. زمیر تعلق همجه در براتون بگیره، زمیر تعلق به عناية سنجد، زمیر تلك به معانی برمیجد. فإنها یعنی معانی، متعلقم بالعناية یعنی مربوط به عناية و از عناية تحقق پیدا کردن و ناشی شدن. علل وجه الذی علمت العنایت تعلق تلک، به همون وجهی که دانستی عنایت تعلق میگیره به این معانی، چجوری عنایت به این معانی تعلق میگیره، به همون وجهی که عنایت تعلق میگیره این معانی متعلق عنایت قرار گرفتن و چیزی که متعلق عنایت قرار بگیره وجود پیدا میکنه، پس این معانی وجود پیدا میکنه. فهران از یه استجابت دعا، قبولی قربانی ها و همچنین مکافات عمل، همه اینها موجود میشن به خاطر اینکه عنایت به اونها تعلق گرفته. و علم ان اکثر ما یقربه الجمهور یعنی مخرب میدونن، مثل دعا، مثل قربانی، یا یقر رو به الجمهور، جمهور اون توی مردم بهشون اقرار دارن و اعتقاد دارن، و یفزع و الی، پناه میبرد الی، این پناه میبره به دعا، پناه میبره به نماز استسقا، و یقول و به قائل به اوسنی اعتقد و به اعتقاد داره فهو حق کن. همینه حق هم، قربانی، دعا، نماز استسقا، مکافات، این هم حقه. و انما یدفعه هؤلاء المتشبه بالفلاسفه، این هم چه شبیه فلاسفه هم دفع کنه، یعنی اونه که دفع کنه اگر چه فیلسوف ماهری هم باشن باید بگید که اونا شبیه فلاسفه هم، واقعا فکرشون به اینجا ها نرسیده و واقعا فلسوف نیستن، بلکه متشبه بالفلاسفه هم. چرا نه؟ چرا دفع کردن؟ جهلا منهم به علله و اسبابه، چون علل اسبابشو نمیدونن، علل اسباب همین هایی هستن که ما توضیح دادیم. بعد ابن سینا میفرماد که ما در این باب یک کتابی نوشتیم، اگه میخواد مطلب بیشتر برای روشن بشه به اونجا رجوع کنید. البته برای روشن به کتاب های ابن سینا اگر رجوع کنید مطلب بیشتر برای تو مخفی میشه، روشن نمیشه، جزده سنگین دوزی میده بیشتر مطلب مخفی میکنه. از عمل نافی حاضر باب کتاب البر و الاسم، کتاب البر و الاسم ما عمل عمل نایمی ساختیم در همین باب، یعنی در باب حقانیت آنچه که جمهور یعنی توده مردم باشه اعتقاد دارن. فتعمل شرح هذه الامور من هناک، شرح این اموری رو که جمهور باشه اعتقاد دارن من هناک، یعنی از این کتاب تعمل کن. و صدق بما یحکا من العقوبات الالهیت نازلت علی مدن این فاصله و اشخاص این ظالمه، تصدیق کن به اون حکایت هایی که میشه، به آن که حکایت میشه من العقوبات الالهی که گاهی نازل میشود بر یک شهری و شهر بازه میذاره، گاهی نازل میشه بر یک شخصی، گاهی اتفاق میفته شخصی ظلم میکنه بر گرفتار میشه، شاید خودشون نفهم از کجا گرفتار شده، ولی بالاخره اون زن دارن جمع شده. اینها رو همه رو اعتقاد پیدا کن، نه بود یه وقتی اتفاقی این گرفتاری یه حادثه شده، نه این گرفتار حادثه شده به خاطر اون ظلمی که کرده، نه نبو اتفاقا یه مشکل جدید پیش آمده این قوم سوختن، نه این سوختن عمدن برشون نازل شده به خاطر این که کارهای خطا داشتن به مکافات عمل گرفتار شده. ونظر ان الحق کیف ینصر یا ان الحق کیف ینصر، هر دوی درست. ببین حق چگونه یاری میکند اون کسانی رو که خلاف نمیکنه، یا حق چگونه یاری میشود با این مکافات هایی که انجام میگیره. خب مطلب بعدی و الان سرخط این فرمد که عاملی که در دعا باعث استجابت، در دعا و صدقه و این که گاهی از اوقات مکافات عمل بر یک شهری وارد میشه یا بر شخصی وارد میشه، اینا اسباب طبیعی میتونه داشته باشه، اسباب ارادی هم میتونه داشته باشه، اتفاق هم میتونه باشه. بالاخره یکی از این ستا هم موجب مکافات میشن، دعایی رو مستجاب میکنن و از این قبل. ایشون سعی میکنه همه این سن و سبب رو منتهی کنه به خدا، چه سبب طبیعی باشه، چه ارادی باشه و چه حتی اتفاق باشه. بعد نتیجه میگیره که پس تمام این اموری که در اینجا اتفاق میفته از ناحیه خداست، ولی به ظاهر شما یه سبب طبیعی براش میبینید، مثل زلزله سبب طبیعی داره، به قول انگلیسی‌ها میگن اون گسل‌های زمین زیر جا به جا میشه، جا به جا میشه، یه تیکه از زمین میلرزه و افت میکنه، یا سیل یه سبب طبیعی داره. ولی شما به سبب طبیعی سبب نکن، سبب طبیعی هم ما یه جوری برمیگردیم به خدا و بالاخره معلوم میشه این زلزله از جانب خدا آمد، یعنی همون علم عنایت خدا داره تأثیر میکنه، همون علم عنایت خدا که عین ذات خداست اون داره تأثیر میکنه، پس مؤثر حقیقی اونه. اینای دیگه همه واسطه‌اند، همون چیزی که نفوس فلکی واسطه است، این امر طبیعی هم واسطه است. و لذا خدا اگه میخواد اون گسل رو نگه میداره، نمیذاره بیفته تا یه زمانی که لازم باشه تکون میشه، همه دست خودش. البته کارهای طبیعی واگذار شده به طبیعت، ولی اگه بخواد جلوی طبیعت هم دیگه نمیتونه، و چه بسا این کارم کرده باشه اگه ما حالی میشده باشه و داستان هایی که نقل میشه نشون میده که این کارها انجام میگیره، پس حالا ما خیلی نمیتونیم به داستان اعتماد کنیم. حالا حالشون توضیح میده که تمام این اسبابی که هستن که یا طبیعتن یا اراده یا اتفاق همه منتهی به واجب تمام میشن، اما بیان بحث طبیعت رو ایشون میفرمد که روشن است که به خدا منتهی میشه، چون طبیعت کی آفریده؟ طبیعت کی آفریده؟ خدا آفریده. بالاخره این طبیعت رو اگر دنبال کنی در ابتداش میبینی خدا این رو آفریده، یعنی میرسی به خدا. خدا عقل آفرید، فیض و عقل داد که نفس آفریده شود، بعد مازاد فیضی رو که از عقل به نفس رسیده صرف ساخته شدن طبیعت کرد. همون که توجه میکنید طبیعت از بالا آمد، منطقه از این مسیح تیش و تاریفید به طبیعت، طبیعت رو خدا ساخته منطقه با بساط فیض، از طبیعت منطقه به خدا میشه، در باره اون بحثی نداریم، افسار ارادات ماست، اینم به خدا منطقه میشه. این ممکنه کسی بگه نه اراده مال ماست، خدا به ما اجازه داده که اراده کنیم. ایشون میخواد ثابت کنه، ابن سینا میخواد ثابت کنه که ارادات ما منتهی به خدا میشه. میگه ببین اراده تو چطوری ناشی شده، همینطور یه دفعه این اراده پیش آمد یا یه عوامل بیرونی دخالت کرد؟ مسلم عوامل بیرونی داره دخالت میکنه و این اراده تو تنظیم میکنه، برای تو خودت متوجه نیستی. اون عوامل بیرونی یه عواملی هستن که منتهی به خدا میشن، هم اصل وجودشون، هم ظهورشون پیش تو و هم آثاری رو که پیش تو نشون میدن، جلوه هایی که دیشتو میکنن، حالا اجام خداست. قرآن اراده ایتان بالاخره آخرتان مستند میشه به خدا، به این ترتیب طبیعت شو مستند شد به خدا، اراده با این بیان ها مستند شد به خدا، میمونه اتفاق. اتفاق هم ایشون میفرمد که از جمع شدن امور سماوی و ارضی یه چیزی اتفاق میفته، تو فکر میکنی اتفاقه، اونم علت طبیعی داره، تو چون علت طبیعیشو ندونستی فکر میکنی یه چیزی اتفاق افتاد. پس اتفاق هم مستند است به یه امور طبیعی، اون امور طبیعی هم مستندن به خدا. پس همه این سه سبب که گفتیم، چه طبیعت، چه اراده، چه اتفاق، همه منتهی شدن به خدا. بنابراین این دعاها که مستجاب میشه، این نماز استسقا که به نتیجه میرسه، اون مکافات ها که نازل میشه، همه از جانب خداست، همه از علم عنایت خداست، به خاطر اون منافعی که داره. اینم تکمیل بحث. من خیلی مطلب اضافه نکردیم، همون مطلب قبل گفتیم متکامل کرد. و علم ان سبب فی الدعاء منا ایزن، نه این منا ایزن سبب نیست، منا متعلقه به دعاست، خبر بعده میاد. ان سبب فی الدعاء منا ایزن و فی صدقه و غیر ذلک و تذلک حدوث الظلم و الاخ انما یکون من هلاک. ایزن یعنی همونطور که سبب مکافات از اینجاست، سبب دعا و صدقه و غیر ذلک هم از اینجاست. و علم ان سبب فی الدعاء منا، یعنی فی الدعاء صادر منا. ایزن یعنی همونطور که در مکافات و چیزهای دیگر، و فی صدقه سبب در صدقه دادن ما، حتی با اراده صدقه میدیم ولی اونجا امضا میشه، امضا میشه بعدا با صدقه میدیم. و چه دارش؟ حدوث و ظلم و اثم. این حدوث و ظلم اشاره داره به اون مکافات. نمیخواد بگه خدا ظالمه. حدوث و ظلم یعنی حدوث شاید اینطور رو معنی کنیم بهتره، که حدوث ظلم و اسمی که در بین مردم هست که منشه مکافات میشه، که بعد مکافات خدا نازل میکنه، اینا از جانب خداست. یعنی چون همه چی در این جهان منتهی به خدا میشه، نه که خدا ظلم کرده باشه. علم عنایی خدا میداند که این قوم ظلم میکنند، بعد هم البته با اراده ظلم میکنند، چون علم عنایی مجبور نمیکنند. علم عنایی میگه این قوم با اراده ظلم میکنند، پس ظلم کردنش به اجبار نیست، ولی خدا میداند که او ظلم میکنند، ظلم تحقق پیدا میکنه و بعد هم مخافاتش میاد. همه اینهایی که گفتیم انما یکون من هناک، از عالم بالاست. این و علم ان اکثر ما یقر به الجمهور یا یقر به الجمهور، چه البته یقر به شاید بهتر باشه. این من مثال زدم، یا یادم رفت. این نقل هایی که ما میکنیم، این دعاهایی که میکنیم، قربانی ها، توسلات، این هایی که برست دادم دست که مثال زدم، حالا دست هایی مثال ندادم. این ما یقر به الجمهور همون توسلات و عدیه و قربانی ها و این هست، نقل ها و این هست. خب و علم ان سبب فی الدعاء و بقیه انما یکون من هناک. چرا من هناک؟ از طرف واجب تعالی، از طرف عنایت. چرا از اونجاست؟ زیرا مبادی دعا، صدقه و امثال ذلك یکی از چیزه. و این مبادع جمیع هذه الامور، حاضر میدنی دعا و صدقه و اینها، تنتهی به سه چیز، علت طبیعه و اراده و اتفاق. یعنی این سه تا عامل منشأ میشوند که دعایی و صدقه و امثال ذلکی به وجود بیاد. حالا ما این سه تا عامل رو برمیگردیم به خدا. اگر این سه تا عامل به خدا برگشت، قهرن این اعمال ما هم که دعا و صدقه و اینا باشه، اینا هم به خدا برمیگرده. همونی که قبلا گفتیم کلون یفیز و من فوق، قبلا در صفحه قبل گفتیم کلون یفیز و من فوق، الان همون کلون یفیز و من فوق رو ما داریم تأکید میکنیم، تأیید میکنیم. فین مبادی و جمیع این امور، یعنی امور دعا و صدقه و امثال ذلک، مبادی منتهی میشوند الی طبیعت و اراده و اتفاق. یعنی این سه تا مبادی و این سه تا علت و این سه تا عامل برای دعاهای ما هست. حالا این سه تا عامل رو به خدا منتهی میکنیم، غالبا کارهای ما هم به خدا منتهی میشه. و طبیعه مبدأها من هناک، این اولین عامل، اولین عامل طبیعته که مبدأش من هناک، از جانب خداست. پس طبیعه منتهی شد به اون، که یکی از عمومی منتهی شد به خدا. حالا ارادات رو، ولی ارادات رو لطی لنا کائنتون بعد ما لم تکن. اراداتی هم که ما داریم حادث هم، یعنی کائن بعد ما لم تکن، هر حادثی هم عامل میخواد. و کل کائن بعد ما لم یکن فلهو علتون، هر کائن بعد ما لم یکون، یعنی هر حادثی علت داره. خب از اراده ما علت داریم که میشه مال خودمون باشه. بعد این علتش چیه؟ ایشون با بیانی که الان میخونیم ثابت میکنه که علتش همون امور سماوی و ارضیه که به خودمون تعیین میشن. اگر اونها به خودمون تعیین میشن، اراده منم به خودمون تعیین میشه. و کل ارادت لنا فلها علتون، این نتیجه است. الارادات التي لنا کائنتون بعد ما لم تكن، این مقدم است. و کل کائن بعد ما لم یکن فله علتون، این مقدمه دومه. نتیجه اینه که فکل ارادت لنا فلها علت. خب حالا علت اراده چیه؟ علت اراده چیزی که منتهی به خدا میشه، از خود اراده منتهی به خدا میشه. و علت تلک الاراده لیست اراده متسلسله فی ذلک الا غیر نهایه، اراده ما منتهی به اراده دیگر ما نمیشه. چه نقل کلام در اون اراده دیگر میکنید، تسلسل لازم میاد. پس اراده ما اراده متسلسله نیست. اراده ای که متسلسل باشد فی ذلک لیست اراده حسن، ارادتن متسلسلتن فی ذلک، یعنی اراده نیست که در جهان خارج تسلسل پیدا کنه یا تسلسلی در این اراده راه پیدا کرده باشه. الی غیر نهایه، یعنی اینطور نیست که اراده به اراده قبلی تکیه کند، اراده قبلی به اراده قبلی تکیه کند. همینطور ما در این امر تسلسل قائل بشیم تا بی نهایت، در این امر در ادامه اراده تسلسل قائل بشیم تا بی نهایت. اینطور نیست، چون تسلسل واقعه. پس عامل اراده ما چیست؟ امور تعرض من خارج، اموری که از خارج ما، خارج اراده ما، خارج نفس ما عارض میشه و در نفس ما تأثیر میذاره، اراده ما تعریف میکنه یا برای ما اراده به وجود میاره. اون امور ارضیتون و سماویتون. علت تلک الاراده امور تعرض من خارج، این امور ارضیتون و سماویتون. ارضیه رو که قبلا گفتیم تنتهی یه از سماویه، سماویان که روشن به خدا منتهی میشه، پس همه دارن به خدا منتهی میشه. و اجتماع و ذالک، یعنی اجتماع ارضی و سماوی با هم دیگه، یوجب وجود الاراده، باعث میشه که من اراده کنم. ارضیات و سماویات که اجتماعشون منشأ اراده من میشه، منتهی به خدا میشن، مستند به خدا میشن، پس اراده من هم مستند به خدا میشه. تا اینجا دو تا از عوامل رو مستند به خدا شدیم، یکی طبیعت رو، یکم اراده رو. و هم مل اتفاق نباید سرخط نوشته میشد، کتاب ما سرخط نوشته نباید باشه. و هم مل اتفاق، اما اون سومین عامل که اتفاق هم چیزی جز همون عوامل ارضی و سماوی نیست، که چون ما اونها رو بهشون علم نداشتیم فکر کردیم این حادث اتفاق افتاده. در واقع اون امور سماوی و ارضی منشأ اتفاق این حادث شدن. ما فکر کردیم یه حادث داره اتفاق میفته، چون سببش ندونستیم حمله بر اتفاق شدیم، ولی واقعا سبب داشته. و عمل اتفاق فاقب حادثه ان مصادمات حاضهی، مصادمات این اجتماع، حاضهی یعنی امور سماویه و ارضیه. از اجتماع امور سماویه و ارضیه اتفاق حادث شده. بنابراین نتیجه کن این عمل اتفاق هم تموم شد. تا حالا بیان کردیم که سه تا عامل برای این اموری که یا قرب حال جمهور وجود داره، این سه تا عامل، یکی طبیعت بوده، یکی اراده بوده، یکی اتفاق بود، هر سه را منتهی کردیم به خدا، حالا نتیجه میگیریم. فعضا حللت الامور، اگر اموری به که در جهان اتفاق میفته تحلیل کنیم، کله ها استندت الى مبادی ایجابه ها، همه مستند میشن به مبادی که باعث وجود بلغیر اونها شده، یعنی باعث وجودشون شده. وقت تنزلو من اندالله، این تنزلو زمینش به امور برمیگرده، این امور همه مستند میشن به مبادی ایجاب، یا به تعبیر دیگه همه ناظر میشن از جانب خدا. اگر همه از جانب خدا ناظر میشن، پس همه چیز مستند است به خدا. این علل وسطیه، علل هم ولی مجرای فیضن، در واقع علت حقیقی میشن، علت حقیقی خداست. پس دعای ما چون استجاب میشه، اگر چه ما بیان کردیم که به توسط نفس فلکی مستجاب میشه، ولی نفس فلکی در واقع مستجاب کننده نیست، خداست که مستجاب میکنه. یا اگر این نماز استسقا ما اثر میذاره، درسته که مباشرتا در نفس فلک اثر میذاره، ولی این نفس فلک چون اثر پذیره داشت اثر میذاره. بالاخره چون در علم عنایه حق مقدر بوده که ما در فلان موقع فلان استفاده رو ببریم، الهاماتی شده که برید نماز استسقا بخونید، ما بلند شدیم رفتیم خوندیم. موانعی هم اگر بوده خدا از بین برده، همه مسائل دست به دست دادن تا باران بیاد و ما منصب ببریم. علم الهی حق از ازل به همه اینو تعلق گرفته بوده و باعث پیدایش همه شده. پس توجه میکنید که اون چه که در جهان اتفاق میفته همون اول خلقت همش امضا شده. همش امضا شده. حتی اراداتی که ما میکنیم، منتها ارادات ما از شدیم یکی از کارهایی که ما میکنیم یکی از اجزایش از اجزای علتشون اراده ماست. از خود اراده رو که نگاه میکنید میبینید باز منتهی میشه به واجب تعالی. علی حال یک علت داریم که این همه معالی پشت سرش هست و اون علت واجب تعالی یا به تعبیر دیگه علم عنایه واجب تعالی. تمام عوارض، جواهر، منافع، نظام که در این جهان هست همه صادر از اون علم است و از همون ازل هم همه چی صادر شده و اونهایی هم که در لایزار میخوان به تدریج بیان در همون وقت امضا شده که نوبتشون فلان وقته، در سر همون نوبت هم حاضر میشن و موجود میگیرن. از تمام آنچه که در جهان میخواد من الازل الى الابد اتفاق بیفته همون زمان امضا شد و به تعبیر روایات جفتن قلم قلمی که میخواست تقدیر رو و قضا رو بنویسه همون وقت نوشته خوش شد. این دیگه بعد از این حفظی هست همون که اول نوشته شده. حالا قضا چیست؟ قدر چیست؟ بعد آیا منجم این قضا و قدر رو میدونه؟ میتونه پیشبینی کنه؟ چه انسانی میتونه قضا و قدر رو بدونه و پیشبینی کنه امور و مستقبل رو؟ توجه کن اولا قضا و قدر ایشون توضیح میده، بعد میگه چه انسانی میتواند قضا و قدر رو بداند و امور و مستقبل رو پیشبینی کنه. بعد بیان میکنه آیا منجم هم از اون انسان ها هست که بتونه بدونه؟ ثابت میکنه که نه. منجم ولی اون که بسیار حرفای لطیفی زده باشد و بعضی اوقات حرفاش هم درست در میاد، ولی حرفای اون منجم به طور کلی قابل اعتماد نیست. به طور موجبه جزئیه قابل اعتماده و چون موجبه جزئیه به این کلیات پراکنده شما نمیدونیم کدومش قابل اعتماده کدومش قابل اعتماد نیست، لذا به هیچ کدوم اعتماد نمیکنیم تا بعد از اینکه ببینیم حرفش درست در میاد. در عنوان فصل هم توجه داشتید که بحث منجم رو بحث کرد که و فی حال احکام نزول، در آخر فصل به حال احکام نزول میپردازه. نحوه ورود هم همین میشه عرض میکنم. الان بحث قضا و قدر رو کرد، یعنی گفتش که علم عنایی که همون بالاخره علم عنایی با قضای الهی مقدرات رو تعیین کردن و مقدرات به همون صورت که تعیین شده بالاخره در جهان یکی پس از دیگری خواهد آمد. این بیان رو که ایشون مطرح کرد یک جوری در سراغ قضا و قدر، وقتی از سراغ قضا و قدر بعد این بحث قضا رو مطرح میکنه، بحث قضا رو مطرح میکنه، توضیح میده که قضا چیه قدر چیه، بعد میگه اگر انسانی چه حالی داشته باشد قضا و قدر رو خواهد دانست و از اون مستقل خبر خواهد داد. بعد آخر سرم به این میپردازه آیا منجم از اون انسان هاست که بتوارد امور و مستقل خبر بدهد؟ ثابت میکنه که نه، به سه جهت نه، که انشاءالله در جلسه آینده باید اینا خونده بشه.